رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بخیر شنوندگان عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد دوشنبه 12 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بامداد است و ما شما را در این نشری مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا بی‌بارش خواهد بود. در دوشنبه روزانه 31 درجه و شبانه 29 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 32-33 درجه، شبانه 30 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سغد هوا شبانه 28، روزانه 30 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان هوا روزانه 28، شبانه 26 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابه مرکز آفتابی و از 29 تا 30 درجه گرم می شود. و حالا نگاه به مهمترین اخبار جهان.
باریستا دیج رئیس جمهوری سربستان اعلام کرده است که حزب وی در انتخابات پارلمانی کشورش پیروزی به دست آورده است. حزب رئیس جمهور از اتحادیه اروپا جانبداری میکند. باریستا دیج جانبدارانش را با این پیروزی تبریک گفت.
Thank you very much and this is a great victory for Serbia. This is a great victory for Serbia's democracy.
تشکر بی پایان به همه شما. این برای سربستان و دموکراتیای سربستان پیروزی بزرگ است. این پیروزی بزرگ برای آینده اتحادیه اروپا است.
This is great victory for European future.
اما رقیب باریس تادیچ، تومیسلاو نیکولیچ، رئیس حزب رادیکال یا تندرو، هشدار داده است که حزب وی با حزب‌های دیگری جانبدارش برای تشکیل حکومت نو ائتلاف تشکیل می‌دهند و حزب رئیس جمهور از ائتلاف بیرون خواهد ماند. نتیجه های رسمی انتخابات 11 می تا حال منتشر نشده است، ولی طبق معلومات مقدماتی در انتخابات حزب رئیس جمهور یعنی حزب دموکرات 39% آرا را به دست آورده است. حزب رقیب وی 10% از این حزب عقب مانده است.
وزیران خارجه کشورهای جامعه عرب اعلامیه پخش کردند و خواستار قطع فوری هر گونه دستگیری درگیری در لبنان شدند. در این اعلامیه ظاهراً از عملکردهای حزب الله انتقاد شده است و وزیران خارجه دعوت کردند که برای رسیدن به هدفهای سیاسی استفاده از خشونت‌های مسلحانه استثنا دانسته شود. در اعلامیه جامعه کشورهای عربی آمده است که این جامعه هیئتی را به لبنان می‌فرستد تا در حل سیاسی بحران میان حزب الله و حکومت جانبداری غربی لبنان میانجیگری کند. رهبری این هیئت را حمد بن جسیم نخست وزیر قطر به عهده می‌گیرد.
انتظار می رود که امروز مقامات رسمی ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای مذاکرات خود را راجع به برنامه های ضد و نقیض ایران از سر بگیرند. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس مذکور گفته است انتظار می رود که مذاکرات در تهران 3 روز دوام کند. ماه اپریل 2 دوری مذاکرات آژانس بین المللی انرژی و ایران انجام گرفت.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا با دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه تلفنی صحبت و وی را به مناسبت آغاز فعالیتش در مقام جدید تبریک گفته است. این در حالی است که سالهای اخیر مناسبات هر دو کشور به سردی گرویده است. سخنگوی کاخ کرمل گفته است آقای مدودف و براون به توافق رسیدند که در جریان ملاقات رهبران 8 کشوری پیشرفته صنعتی جهان در اول ایول با هم ملاقاتی یک به یک انجام خواهند داد. این منبع همچنین گفته است که جانب ها در باره بهبود مناسبات نیز با هم گفتگو کردند.
در جریان تجلیل از 225 سالگی تشکیل نیروهای دریایی روسیه در بحر سیاه، در سواستوپول میان ملتگرایان اوکراین و فعالین روسیه مناقشه رخ داده است. ایگور دیگالا سخنگوی نیروهای دریایی روسیه گفته است مقامات انتظامی اوکراین حدود 10 نفر از ملتگرایان اوکراینی را بازداشت کرده اند. نیروهای دریایی روسیه پایگاه اصلی نظامی در سواستوپول به شمار می روند و در نیم جزیره قریم مستقر می باشند.
تلویزیون میانمار گفته است که شماره قربانیان طوفان هفته گذشته با نام نرگس به 28 هزار نفر رسیده است. و گفته این منبع 33,000 نفر دیگر بیدرک شدند. گروه های نتایج بین‌المللی از حکومت این کشور خواستند که آنها را برای توزیع کمک های بشری و بهداشتی به میانمر اجازه دهد. یک گروه امداد فرانسوی گفته است حکومت میانمر راضی شده است که این گروه کمک های خود را امروز به آسیب دیدگان میرساند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مطالب اصلی برنامه از این قرار است.
رئیس جمهور سربستان میگوید حزب وای در انتخابات کشورش پیروزی به دست آورده است.
در میانمار شماره قربانیان طوفانی هفته گذشته به 28,000 نفر رسیده است.
آژانس ملی فضانوردی آمریکا یا ناسا می‌خواهد بخش‌های خصوصی را در رشد این ساحت جلب کند.
تا چه اندازه پیشگویی‌ها درباره خشکسالی در تاجیکستان درست است؟
کارشناسان میگویند در زمان شوروی رهبران جمهوری های ملی آسیای مرکزی که زوجه روس داشتند در پیشرفت کارشان کامیاب بودند.
و بانوان ورزشگری تاجیک میخواهند برای ورزش شرایطی بهتر داشته باشند.
شنوندگان گرامی، در این برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. طوری که در خبرها گفتیم، در انتخابات سرتاسری سربستان حزب دموکرات، حزب جانبداری غرب، یعنی نیروهایی که خواستار عضویت سربستان در اتحادیه اروپا اند، به پیروزی رسیدند. جانبداران این حزب که رهبری آن را بریس تادیج رئیس جمهوری سربستان بر عهده دارد، شب گذشته بعد از اعلان پیروزی پرچم‌های سربستان و اتحادیه اروپا در دست و کوچه و خیابان‌های بلگراد ریختند و با موسیقی و آتشک بازی این پیروزی را جشن گرفتند. اما حزب رادیکال یا حزب تندرو بر رهبری تامیسلاو نیکولیچ هشدار داد که آنها با حزب‌های دیگر ائتلاف تشکیل می‌دهند و حزب رئیس جمهور بریس تادیج را در این ائتلاف راه نمی‌دهند. تامیسلاو نیکولیچ که در انتخابات ریاست جمهوری سربستان رقیب بریس تادیج بود، گفته است آنها بدون حزب رئیس جمهور حکومت جدید را تشکیل خواهند داد، زیرا آنها اکثریت کرسی ها را در پارلمان به دست آورده اند. نتیجه های نهایی انتخابات تا حال منتشر نشده است. اما منابع مستقل می گویند که حزب دموکرات بریس تادیج رئیس جمهور 39% آرای انتخاب کنندگان را از آن خود کرده است، در حالی که حزب تامیسلاو نیکولیچ نسبت به آن 10% کمتر رأی گرفته است. همین منابع میگویند در صورت تشکیل ائتلاف نیروهای مخالف رئیس جمهور می توانند بیشتر از 50% را تشکیل دهند. اتحادیه اروپا از پیروزی قابل ملاحظه حزب رئیس جمهور یعنی حزب جانبدار اتحادیه اروپا استقبال کرد. این اتحادیه امیدوار است که حکومت نوی سربستان اکنون برنامه های خود را با نظر داشتی همکاری های بیشتر با اتحادیه اروپا طرح ریزی خواهد کرد تا سربستان راه به سوی عضویت در اتحادیه اروپا را در پیش بگیرد. بریس تادیج رئیس جمهور نیز خطاب به جانبدارانش گفت حالا زودتر باید حکومت نو تشکیل شود. با عقیده تحلیلگران نتیجه های این انتخابات دلیل چرخشی سیاسی در سربستان به شمار می رود. اما ملتگرایان سربستان می خواهند با روسیه و چین کشورهای عربی و افریقایی رابطه قوی تر داشته باشند. رئیس جمهور گفته است دستی کم حزب وی باید با یکی از احزاب مخالف مثل سوسیالیست ها یا لیبرال دموکرات ها برای تشکیل ائتلاف مذاکره انجام دهد. با عقیده رئیس جمهور، حزب وی باید در تشکیل حکومت نو نقش اصلی را بازی کند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ستلیت یا موجهای ماهواره‌ای.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. اوکسفام مؤسسه امدادی بریتانیایی میگویند اگر در میانمار برای آسیب دیدگان طوفان نرگس به زودی آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی مهیا نشود، 1.5 میلیون نفر در این کشور از بیماری های مختلف جان خواهند داد. اوکسفام میگوید مهمتر از هر چیز دیگر حالا آب آشامیدنی است، زیرا در مناطق آسیب دیده آب افلاس پر از جسد آدمان و آلودگی های مختلف است. چون این آب نه تنها قابل نوشیدن نیست، بلکه سرچشمه بسیاری از بیماری های کشنده نیز هست. در صحبت با همکار ما طاهری سفر، یان وولورتون سخنگوی اوکسفام در شهر بانکوک، وضع بشری را در میانمار این گونه تصویر می کند.
سازمان اوکسفام در حال حاضر از اوضاع بشری در میانمار فوق العاده نگران است و به خصوص از دسترسی نداشتن بعضی از سازمان های خیریه و میانمار نگران هستیم و همچنین از وضع صحتی 1.5 میلیون نفر در تشویشیم که آنها حالا آسیب پذیر هستند و می توانند از وارد نشدن کمک های بشری و بد شدن حالت خدمات بهداشتی اذیت بکشند.
بیشتر از همه کدام قشر اهالی آسیب پذیر است، کودکان و یا قشر دیگر؟
در هر فلاکت طبیعی همیشه کودکان و افراد کلانسال و یتیمان در برابر خطرها آسیب پذیرترند. اما البته سازمان اوکسفام از نیازمندی های تمام افراد نگران است که از فلاکت وحشتناک آسیب دیدند. واقعا به خصوص کودکان و افراد کهنسال محتاج کمک های بشری می شوند.
اگر بزودی به کمک آسیب دیدگان شتافته نشود، کدام نوعی بیماری ها می تواند در مناطق آسیب دیده خروج کند؟
پیش از همه باید واضح کنیم که هرچند به جان 1.5 میلیون نفر خطر تهدید می کند و صحت جامعه می تواند دچار فلاکت عظیم شود، ولی باید واضح بگوییم که ما انتظار نداریم که این وضع در چند روز نزدیک به میان می آید. اما اگر وضع همین گونه چند هفته و یا ماه ادامه کند و اگر مردم آسیب دیده به منابع آب پاک و خدمات بهداشتی مناسب دسترسی پیدا نکنند، ما می توانیم شاهد خروج بیماری های به مثل بیماری های وبا و دامنه شویم.
سازمان شما اطلاع دایر به شیوه رسیدگی حکومت نظامی میانمار به نیازمندی های آسیب دیدگان و رفع عاقبت های فلاکت در دست دارد؟
من یگان اطلاع مشخص دایر به توان حکومت میانمار در رسیدگی به فلاکت را ندارم. اما آن چی واضح است؟ این فلاکت عظیم طبیعی است که می تواند توان کشورهای ثروتمندترین جهان در رسیدگی به آن را امتحان کند. همین گونه ما فوق العاده دایر به اوضاع بشری در میانمار نگرانیم و تقاضا میکنیم که محدودیت های سفر کارمندان خیریه به کشور از بین برده شود و سازمان های به مثل اوکسفام و دیگران بتوانند کمک های نهایت ضروری به مردم نیازمند را برسانند. گذشته از این، سازمان اوکسفام تجربه و صلاحیت های مناسبی تامین نیازمندان با آب پاک و خدمات بهداشتی را دارد و ما حالا از همین چیز نگرانیم که باید کفالت داده شود تا حدود 1.5 میلیون نفر که به جانشان خطر تهدید می کند و منابع آب پاک جهت پختن غذا، شستشو دسترسی داشته باشند و همچنین به خدمات بهداشتی مناسب تأمین شوند.
یان وولورتون سخنگوی اوکسفام در شهر بانکوک درباره پیامدهای طوفان و وضع بشری در میانمار صحبت می کرد.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
مجله خبری بامداد دوشنبه را همزمان از استودیوهای رادیوی آزادی در پروگ و دوشنبه می شنوید. آژانس فضانوردی امریکا با نام ناسا گفته است می خواهد برای رشد فضانوردی بخش های خصوصی را نیز جلب کند. به گفته رئیس ناسا، با وجود اینکه از نخستین پروازهای کیهانی 50 سال می گذرد، ولی تا حال هزینه های پروازهای کیهانی خیلی زیاد است. ناسا گفته است برای ایجاد کشتی های نوی کیهانی 500 میلیون دلار برای بخش های خصوصی اختصاص داده است. تفصیلات بیشتر در این باره در گزارشی همکاری ما لطیفی لطیفی در نیویورک.
آژانس فضانوردی امریکا ناسا اعلام نموده است که میخواهد در بنیاد کشتی های کیهانی پرمصرفه معاصری به نام شاتل شرکت های خصوصی سهم داشته باشند. این نوی کشتی ها برای ادامه فعالیت ایستگاه بین المللی کیهانی استفاده خواهند شد و برای آغاز کار ناسا 500 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده است. رئیس ناسا مایکل گریفین به خبرگزاری رویترز گفته است قیمت حمل و نقل در کیهان حتی بعد از 50 سال پروازهای کیهانی خیلی گران باقی میماند و با وجود آنکه ناسا کوشش دارد نرخ را کاهش دهد، رسیدن به این هدف میسر نگشت. افزایش نرخ انتقال بار و فضانوردان به ایستگاه کیهانی و برگرداندن آنها به زمین رهبریت آژانسی را عمیقا به فکر انداخته است، با ویژه به آن سبب که سال 2010 مهلت استفاده کشتی های فضانوردی نوی شاتل به پایان می رسد. ایستگاه بین المللی کیهانی برنامه تحقیقاتی مشترک ایالات متحده آمریکا، روسیه، ژاپن، کانادا، فرانسه و 11 کشور دیگر بوده، برای بنیاد و فعالیت آن علاقه بیش از 100 میلیارد دلار صرف شده است. گریفین گفت در دام چند سال برای رشد بخش خصوصی حمل و نقل کیهانی و کاهش نرخ پروازهای فضایی آژانس دست کم 500 میلیون دلار سرمایه گذاری کرد. ضمن مراسم افتتاح مرکز تحقیقاتی در آفریقای جنوبی، گریفین گفت شرکت های خصوصی نه تنها در حمل و نقل بار و مسافران سهم خواهند گرفت، بلکه امکان پیدا خواهند کرد از آزمایشگاه ایستگاه استفاده برده کارهای علمی انجام دهند. وی افزود امیدوار است بازشوی ایستگاه کیهانی برای فعالیت های تجارت خصوصی و انتقال بیشتری بار و مسافران از سیاره زمین به فضای کیهان شرایط مساعد فراهم می آورد و بعد این ترتیب قیمت راه و باربری به کیهان ارزان تر می شود. احتمال دارد تا سالهای 2012-2013 شرکت های بزرگ مثل لاکهید مارتین و بوئینگ همراه با شرکت های خردتری اوربیتال ساینسز کارپوریشن و سپیس اکسپلوریشن تکنولوژیز کارپوریشن در انتقال کیهان نوردان سهم گیرند. این برنامه رونق بخش بازرگانی از برنامه انتقال خلبان های خودروهای قمری آریون و موشک های آرس فرق دارد که انتظار می رود سال 2015 آغاز گردد. گریفین اطلاع داد که در فاصله زمانی با پایان رسیدن مهلت استفاده شاتل های کنونی و نسل آینده کشتی های کیهانی، ایالات متحده از وسیله های بار و مسافربری فضایی روسیه وابستگی خواهد داشت. ناسا برای سال 2009 از کنگرس آمریکا درخواست نموده است که برای خدمات حمل و نقل بار و کیهان نوردان 2 میلیارد و 600 میلیون دلار اختصاص دهد. گریفین اظهار داشت که در 10 سالهای آینده ناسا مایل دارد ایستگاه کیهانی مشترک را در قمر نیز بنیاد کند و بعداً نوبت سفر آدم به مریخ خواهد رسید. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
درخواست ناسا برای جلب بخش های خصوصی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org. اخیراً مطبوعات غرب با مباحثات پرسر و صدای دادگاهی حکومت تاجیکستان با تاجر اوازف درباره کارخانه تولید الومینیوم چشم دوختند. این بحث که در دادگاه عالی شهر لندن ادامه دارد، در روزنامه های معتبر اقتصادی از جمله روزنامه فاینانشل تایمز اینکاس شد. سپس این موضوع به چند روزنامه دیگر کوچید. آنچه مطبوعات غربی را به حیرت آورده است این است که چگونه کشوری کم بضاعتی مثل تاجیکستان آماده است برای استفاده خدمات حقوقی به یک شرکت خارجی بیش از 100 میلیون دلار پرداخت کند. خبرنگاری رادیوی آزادی خیرامون بقازاده بعدی صحبت با مؤلفان بعضی از این مقاله ها در مطبوعات غربی چنین گزارش تهیه کرد.
شرکت بریتانیایی هربرت سمیت اخیراً در مرافعه دادگاهی مربوط به کارخانه آلومینی تالکوی تاجیکستان مجبور شد افشا کند که حکومت این کشور را با مبلغ بیش از 100 میلیون دلار حساب بندی کرده است. این شرکت میگوید که با درخواست رئیس جمهوری این کشور ممالی رحمان تا 3 سال آخر در دادگاه منفعت های حکومت تاجیکستان را حمایت کرده است. مؤلف این مطلب جان هلمر خبرنگار غربی است که از سال 1989 در مسکو فعالیت میکند و قضیه های دادگاهی شرکت آلومینی تاجیکستان را در لندن توسط گزارش های دادگاهی سند های مؤسسه های مالی با نفوذ مورد آموزش قرار داده است. در گزارش اخیر خود در سامانه اینترنتی ایجا تایمز و میگوید قضیه سال 2005 شروع شد. شرکت آلومینی تداز تاجیکستان و گروه روسی روسال از بالای عوض نظرف و شرکت انسولی وای به دادگاه لندن شکایت بردند. بعدن نظرف دعوای جوابی به دادگاه برد و دادگاه روسال و تداز را در فساد متهم کرد. تداز که امروز چون تالکو یاد می شود کارخانه تولید کننده آلومینیوم مهمترین مال صادراتی تاجیکستان می باشد. جان هلمر می نویسد در دوام جنگ و بحران های اقتصادی کشور این شرکت توان معامله را با پول نقد از دست داد. بعدن گروه تحت رهبری نظرف دوباره فعالیت تداز را زنده کردند و میزان تولید آلومینیوم را در این کارخانه به چند صد هزار تن در سال بالا بردند. در دکمبر سال 2004 امام‌علی رحمان رهبریت شرکت تداز را از کار دور کرد و شرکت روسکی آلومینی را به رهبری الگ دریپاسکا به این کار جلب نمود. آنها شیوه کاری تداز را عوض کرده قراردادی تولینگ را برهماندند که ورودی گیل خاک را به عوض آلومینی تولید شده در نظر میگیرد. اما این طرز کار خیلی گران قیمت بود. طبق بیانیه های دادگاهی نماینده های شرکت تداز برای هر یک تن آلومینی 27 دلار از دست میداد. درآمد این همه در جزیره های ویرجینیا در صورت حساب های شرکت CDH و دیگر گروه ها جمع آوری می شد. خبرنگار جان هلمر می گوید
طور دادگاه معاین کرد شرکت CDH و شرکت نوی که سال گذشته عرضی هستی کرد با اسم تالکو منیجمنت لیمیتد دارنده های سهمیه های این دو شرکت شهروندان تاجیکستان هستند که به نظر می رسد با رئیس جمهوری رحمان و خانواده وی مربوط می باشد.
جان هلمر می افزاید مسئله این است که شرکت تالکو مستقیما از جانب رئیس جمهوری نظارت می شود.
In reports of the IMF and the World Bank. Those institutions which lend Tajikistan
در گزارش های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ساختارهایی که به تاجیکستان قرض میدهند به طور مشخص به چگونگی اداره کارخانه آلومینیوم اعتراض شده است و اینکه به طور مستقیم از طرف پرزیدنت نظارت می شود. حساب های به طور لازمه مشخص نمی کند و محاسباتش طور به راه مانده شده است که از حساب های آن هیچ کس پیگیری کرده نمی تواند.
In such a way that anybody can follow.
در حالی که تولیدات آلومینیوم سال تا سال زیاد می شود، درآمد آن را شرکت های افشور در جزیره های ویرجینیا به دست می آورند، می گوید خبرنگار غربی. تا حال می گوید و این نوابسته به ادامه یابی جنجال های دادگاهی اتهامات علیه نظرف چندین بار از جانب قاضی ها رد شده است. اینجا دعوای دیگر هم هست که مربوط به شکایت دادگاهی شرکت آلومینیوم نروژیا نورس هیدرو یا هیدرو آلومینیوم است. در قضیه دیگر هیدرو آلومینیوم سال 2005 تالکو را برای ناپدیدشوی 80 هزار تن آلومینی با مبلغ 145 میلیون دلار متهم میکند. در اینجا دادگاه حکم کرد که مبلغ های مذکور به سرقت برده شده است و حکومت رئیس جمهوری تاجیکستان را در دزدی متهم کرد. دکمبر سال 2006 جانب نروژی با تالکو قراردادی نو بست، اما حالا این قضیه هم به یک دردسر دیگر در اسلو تبدیل شده است. منتقدان این همه قضیه ها از جمله بعضی اعضای پارلمان نروژ حکومت را برای آن عیبدار میکنند که به بخشی از جنجال های کروپسیونی در جزیره های ویرجینیا بریتانیا تبدیل شده است. و حالا در رابطه با اظهارات شرکت هربرت سمیت جان هلمر میگوید
اونچه که در جریان مرافعه دادگاهی ماه فوریه امسال ایلاوه شد این بود که شرکت هربرت سمیف تالکو را ماهانه با مبلغ 11 میلیون دلار حساب بندی کرده است و بعدن در مرافعه 15 اپریل امسال که گزارش من هم به آن اشاره میکند هر یک جانب از جمله CDH باید به دادگاه مدارک ارائه میکردند که چی صورت حساب های فرستاده شده و کدام یکی پرداخت شده است و باقی مانده حساب ها از این پرونده چی قدر است. و با همین سبب هم شرکت هربرت سمیت مجبور شد افشا کند که این مبلغ بیش از 100 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. اما این مربوط تنها به یک قضیه است که حالا در نسبت تالکو و گروه نظروف بررسی می‌شود. قضیه دیگر به پرونده هربرت سمیت و تالکو در مقابل شرکت نروژی نورف هیدرو مربوط است که 2 سال طول کشید. تالکو این قضیه را هم باخت و نه تنها باخت بلکه از نظر قانونی پذیرفت که از روی این قضیه پرداخت 115 میلیون دلار به علاوه خراجات علاوگی را به گردن بگیرد که حداقل 5 میلیون دلار دیگر را تشکیل می‌دهد.
جان هلمر خبرنگار غربی و مؤلف نشریه اینترنتی ایجا تایمز این در حالی است که مقامات شرکت تالکو هرچند از بررسی این موضوع با خبرنگاران خودداری میکنند اما اخیرا در یک نشست مطبوعاتی با سوال خبرنگاران اکبر مرادوف حقوقشناس این شرکت در رابطه با دعواهای هربرت سمیت گفت که تاجیکستان هر ماه حسابهای خود را با این شرکت پرداخت میکند.
من این گونه اطلاع را در دست ندارم و فکر نمیکنم که این واقعیت است اما جرایان دادگاهی هنوز ادامه دارد. ما بر اساس قرارداد با وکیلان دفاع خود رابطه میکنیم و طبق قاعده هر ماه حق آنها را میپردازیم. بنابراین چنین ادعای در مورد قرضداری شرکت تالکا جای داشتن نمیتواند. به هر حال من بیشتر از این معلومات ندارم.
در این زمینه جان هلمر چنین پاسخ داد:
طرزی که حکومت حساب‌ها را پرداخت کرده است یک مسئله جداگانه می باشد. اول اینکه صندوق بین‌المللی پول روز 5 مرد گفت که حکومت تاجیکستان و بانک ملی در بازپرداخت وام‌هایی که به آنها داده شده است تأخیر کرده‌اند. علاوه به این هفته گذشته تحقیقات جدید توسط صندوق بین‌المللی پول سر قرضهایی که برای پختکاری داده شده است شروع شد. این قرضها بیش از 500 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد و این چنین تحقیقات درباره این که تالکو چگونه مقدار کمی پول را که از فروش آلومینی به دست می‌آورد چگونه مصرف می‌کند.
مقامات دولت تاجیکستان با تقاضای نهادهای بین‌المللی مالی بالاخره کارخانه آلومینسازی تورسونزاده را در ردیف 37 کارخانه دیگر بزرگ کشور و فهرست کارخانه‌های شامل کردند که باید تجدیدی ساختاری شود. در سال گذشته این تغییرات ساختاری در این کارخانه آغاز یافت و تدس به جمعیت سهامی موسوم به تالکو یا خود شرکت آلومینیومی تاجیکستان تبدیل نام کرد، ولی فعالیت‌های این کارخانه همچنان نچندان شفاف باقی می‌ماند که اخیراً باعث تقاضای اودیتی بین‌المللی فعالیتش از سوی نهادهای مالی شده است. طبق اظهاراتی که هفته گذشته از جانب صندوق بین‌المللی پول نشر شد و در این باره در مصاحبه با نشریه‌های تاجیکستان سفیر آمریکا در دوشنبه اظهار نظر کرد، در قدم اول سازمان‌های بین‌المللی مالی اودیت یا خود تحقیق کاری بانک ملی را انجام داده، بعداً باید با اودیت فعالیت دو شرکت بزرگ دیگر تالکو و برق تاجیک خواهند پرداخت. با نظر داشت پیچیدگی همه این جنجال‌های دادگاهی شرکت آلومینی تاجیکستان، از جان هلمر پرسیدیم آیا این همه مرافعه‌ها کی به پایان خواهد رسید؟ و گفت این پرونده میتواند فردا به اتمام رسد اگر شرکت آلومینی اعتراف کند که اشتباه کرده اتهامات تقلبی را ایجاد کرده است. اما حالا میگوید جان هلمر قضیه دادگاهی شرکت آلومینی تاجیکستان از لحاظ به درازا کشیده شدنش و دخالت یک کشور نادار و شرکت‌های خارجی به آن در تاریخ دادگاه‌های انگلستان کم نظیر ارزیابی می‌شود.
مباحثات پرسر و صدای دادگاه حکومت تاجیکستان با یک شرکت میانرو در باره کارخانه آلومینیوم در بریتانیا. شنوندگان گرامی، در این قسمت برنامه ترانه به شما تقدیم میکنیم، ولی یادآوری میکنیم که بعد از ترانه ما به شما این مطالب را پیشکش خواهیم کرد.
تا چه اندازه پیشگویی ها در باره خشکسالی در تاجیکستان درست است؟
کارشناسان میگویند در زمان شوروی رهبران جمهوری های ملی آسیای مرکزی که زوجه روس داشتند در پیشرفت کارشان کامیاب بودند.
و با عنوان ورزشکاری تاجیک میگویند میخواهند برای ورزش شرایطی بهتر داشته باشند.
و اکنون ترانه را بشنوید.
بهار می برم.
برنامه خبری بامداد صبح دوشنبه را از رادیوی آزادی می شنوید. تاجیکستان که 3 ماه پیشتر زمستان سخت و قهرتون را پشتی سر کرد، چون این به نظر می رسد که در برابری تاجیکستان اکنون هوای تفسان قرار دارد. از حالا در بعضی از مناطق کشور دمای هوا از 25 درجه گذشته است. بنا به معلومات کارشناسان، ماه می حرارت به حساب میانه معمولاً 28-30 درجه گرمی را تشکیل می داده است. آنها می گویند یک بار بالا رفتن حرارت می تواند هم سبب آبخیزی و هم سبب شیوع یا سرشوی بیماری های مختلف شود. فراد یوسفی همکار ما در دوشنبه در این باره گزارش فرستاده است که با هم می شنویم.
روزهای اخیر در تاجیکستان هوا غیر مقرری گرمتر شده. به گفته نوبتدار آژانس هواشناسی، روز یکشنبه 11 می در پایتخت کشور هوا تا 35 درجه بالای صفر بود. بر طبق معلومات این آژانسی، اینچنین هوای گرم روز بعدی نیز در سراسر کشور باقی میماند. با یک بارگی بالا رفتن حرارت هوا ساکنان پایتخت را نگران کرده است. قاسم سفروف، یک ساکن دوشنبه، در رابطه میگوید
هوای حدیثه رسید خیلی گرم کده، دیگه در کچو گشته نمیشه. اگر گرمی را گرمی زیادی بچ دیگه هر سال ای خیل نبود در ماه مای حاضر ای خیل که باشد تایستان چخیل میشده باشد.
قاسم سفروف، ساکن دوشنبه. اما غیر مقرری بلند شدن حرارت هوا مایه نگرانی طبیبان شده است که میگویند حرارت گرم هوا به مریضی های بخصوص قلب و رگ های خونگرد و عصب تأثیر بدی خواهد رسوند. حسین رحمانوف، معاون رهبر مرکز مریضی های قلب تاجیکستان، بر این است که حرارت گرم هوا و سیل مگنتی یک سبب خیلی جدی خروج مریضی های قلب و عصب است.
گرم شوی هوا و منتغیروبی هوا مبادله ماده ها در بدن زیاد می شود و بدن انسان خود زیاد انرژی را طلب می کند. از این رو خونگردیش در بدن زیاد می شود. خونگردیش، صورت خونگردیش را فقط دل می تواند که تیز آمد. از این رو با تیز شدن مبادله ماده ها، با بلند شدن صورت حرکت خون که این توسط زیاد شوی تپشی دل به دست آورده می شود و تپشی دل که زیاد که شد، طلبات دل به خون زیاد می شود و در اون صورتی که شریان های اخلالی دل خود تغییر یافتند، با زیاد شوی عدد تپشی دل طلبات زیاد می شود و خون تامین کرده نمی شود و درد پیدا می شود و از اینجا می توان که به سکته دل دچار شد.
با گفته آقای رحمانوف، با منظور جلوگیری از خروج مریضی های قلب و عصب، مرکز جمهوریوی مریضی های قلب با آژانسی هواشناسی تاجیکستان قرارداد به تصویب رسانده است که بر طبق آن این آژانسی معلومات هر روزه باد و هوا و تغییریابی حرارت، این چنین پیدایش سیل مگنتی را همه روزه و از قبل به مرکز مریضی های قلب دسترس می کند. و می افزاید در ضمن طبیبان مرکز از قبل اقدام های در مورد جلوگیری از خروج این چنین مریضی ها می گیرند و توصیه های نیز آماده می کنند. فراد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
در ولایت بدخشان هوا نسبت به مناطق دیگر تاجیکستان معمولا سردتر است، ولی امسال طبیعت در این منطقه نیز فرق دارد. کشاورزان ولایت از نبود باران شکوه می کنند و می گویند که اگر وضع همین گونه ادامه یابد، نمی توانند از زراعت امسال حاصل دلخواه به دست آورند و برای زمستان آینده ذخیره داشته باشند. میرزا جلال شاه جمال، همکار ما در خاروق، در این باره چنین گزارش فرستاده است.
یفگنی پاپوف، ساکن شهر مسکو، گفت که گروه اونوی برد از 12 نفر نخست به موضع کیودرای برتنگ نوی روشان سفر داشته است. اما بنابر کم آبی، رودخانه اینجا را برای زورقرانی نامساعد دریافته، عازم رودخانه غندی نوی شغنان گردیده است. وی بیان داشت که ولی در جای نو نیز از جان گرفتن آب رودخانه نشانه موجود نبوده است و مکنون امید یگانه آن او و پایانو به منطقه با آب دریاچه خینگاو مانده است.
Все хорошо, приехали на старую реку Гунт, воды вообще нет. Сейчас перебрасываемся на Бихингово, она более многоводная.
Дар идоре обовосанджи влюятти аз каму убива нишона ой хошсоли из оренегарони мекунанд. Ба говте масолини идора борешот барфа борон ба 13 миллиметр нишондеандай поинтарин тай солой охер баробар будаст. Инам дар олес ке соли кабл дар шароит борешот кам барфа борон нами замин 62 миллиметр ро ташкил додаст. Мошкелот дастраси ба об ба кори кашоварзон низ таасир гузоштаст. Коғазбегин ватаншои ва сокини диоти поршинев ное шогнон баён дошт ки ба вижа сабзаводкорон камбуди обро шадидан эҳсос мекунанд ва ба наволҳои шинондаашон хатари нобудшавӣ таҳдид мекунад.
Бор якон мебинем ки дар моҳи май об нест. Аз беоби мо амин پیوز و کرم و دیگر تخم آرو کرده نمیتوانیم تا آب داده نمیتوانیم.
با گفته سردار اداره آب و کاریز شهر طاهر پهلوانوف، کمبود آب در خوروغ وضع بحرانی به وجود آورده است و بیان داشت که الان بغیر از ساکنان اولی آب و آشانه های اول منازل استقامتی، دیگر باشندگان از دسترسی به آب آشامیدنی محروم هستند و این هم در اولیست که در کلان خود شهر آب از روی ریجه داده می شود. اما ساکنان شهر میگویند آنها اکنون مجبورند بیشتر وقت به دریا را استفاده کنند که آن خوف دامن زدن امراض سرایتی گوناگون را افزایش میدهد. با اطلاع سردار اداره آب و کاریز شهر، کمشوی آب چشمه داخل حدود شهر از یک سو و جانب دیگر از طرف ساکنان دیوت نزدیک به چشمه سیاب واقع در نوای روشقلب بسته شدن آب چشمه که آن توسط لیله و انتقال و قسمتی از اولی شهر را با آب آشامیدنی تامین میکند و مشکلات دسترسی به آب آشامیدنی افزوده است. اما با گفته متخصص سوای گیالوگ خوجم خسروف، مانع شدن ساکنان برخی از محلات نزدیک چشمه سیاب به انتقال آب آن توسط لیله و آبگذر به شهر یک امر اجباری بوده است.
تامین میکنند و کم شده است سطحش این چشمه و اجمشه کم شده ایستود است.
رئیس نوعه مرغو بایرنبیک تویچی ویزور داشت ساکنان منطقه که اکثر کلشان چورو و پرور هستند از ایسوس خوشسولی و بولشوت کم بونگسترو بزنند، زیرا امکان بایلوغ جوی او کچ دادن ایوانوت بنابر سبزش نکردن رستنی او خیلی مدود گردیده است و گفت که در معلوت نوعیه بخاطر بورندگی و دسائی برگزوری اوش خدایی جوی داشتند، اما از التجای مردم در چشم ابر او نمی پیدا نشده است و از موی مرد به این سی بولشوت مگی یک مرتبه رخ داده و اون هم مگی چند دقیقه ادامه داشته است. در همین اول بنابر اطلاع متخصصان بر اثر روند جهانی گرمشوی اقلیم تا این سال آخر 30% اجم پیرخوی قطارک اوی پامیر آب شده، این اولت با وضع اکولوژی از جمله ذخایر آب در منطقه و کشور اوی آسیای مرکزی تاثیر خواهد داشت. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، بدخشان.
کم بارشی در بدخشان و تأثیری آن به سوهای بهداشتی و اقتصادی و کشاورزی.
خشکسالی در تاجیکستان نه تنها به زراعت بلکه به چاروا پروری نیز اثری منفی می گذارد. کمابی و خشکیدن تل و تپه ها چاروا را در برابر بیماری های مختلف موسمی آسیب پذیر می کند. همکار ما محمود شادی در گزارش خود از ناحیه رشت می گوید بیتاران به این منطقه واکسین های ضروری را انتقال دادند و معالجه چاروای بیمار شروع شده است.
دامپزشکان وادی رشت در رابطه با افزایش بیماری های مختلف چاروا از قبیل سوختنی و بای سومدرد و سیهرام با امکانی سروسری در منطقه آغاز نمودند. با اطلاع مسئولین اداره بیطاری این منطقه با این مقصد از پایتخت به نواحی رشت مقدار زیادی واکسین یا ام آورده شده است. سید مراد وهابوف سردار اداره بیطاری رشت در این رابطه گفت واکسین های قبول شده علاقه در نواحی وادی تقسیم شده است و بیطارها با امکانی چاروای مردم شروع کردند و ابراز داشت که در حال حاضر بیش از همه دامپزشکان وادی را توصیه بیماری های هاری سگ به تشویش آورده است. با گفته او این بیماری از آن جهت خطرناک است که می تواند از سگ های مبتلا به این مرض به چاروای خانگی و حتی به آدمان سرایت کند که پیامد های ناخوش خواهد داشت.
حاضر یک چیز دیگر ما را بسیار به تشویش آورده است، این کسلی هاری کسلی یا کی بشینست میگن دیوانگی در بین سگ ها. ما امروز زیاده از 3000 دوز یا که وایر واکسین کسل آوردیم و تمام دکتر رو تقسیم کردیم. باید که همه شخصانی که سگ در خانه شون داره حتما برزید این کسلی سگوش این گذارند، چون که این کسلی همه میدونن که بسیار کسلی خیف است.
مسئولین اداره بیطاری وادی رشت میگویند جلوگیری مؤثر از بیماری های چاروا همچنین از آمادگی و همکاری فعال مردم با دامپزشکان یا بیطاران وابستگی دارد. ولی همزمان صابر جان جانوف یکی از ساکنان رشت بر نظر است فعالیت بیطاران در محل جای ها جوابگوی طلبات نیست. او میگوید در بسیار ناحیه ها و دهات وادی از سوی بیطارها نظارت ضروری چاروا بردن نمی شود و امکانی چاروای خانگی منتظم صورت نمی گیرد که به توصیه کسلی های مختلف چاروا باعث می گردد.
باید که اعلان کنند یک روز درست پیش و شخصیت های مثلا متصدی رفته در همونجا بیستند همه امگزاران متشکلان ها باید گزارانده شود که من مهم است بسیار از خواجگی ها چاروای خود را به چراگاه های که سفر برکرده ایستادند، لیکن متاسفانه هیچ کس کفالت داده نمیتواند که کسلی ها پنج میشوند یا نه.
اینو با گفته متخصصان در وادی رشت هر سال با فرار رسیدن گرمی ها بیماری های زیادی چاروا توصیه می یابد که تاثیر منفی آن به اقتصاد مردم نظر است بوده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
آغاز معالجه چوروا از بیماری های موسمی در وادی رشت.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه میشنوید. سر و صداهای اخیر مطبوعاتی درباره معشوقه ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه و امکان طلاق با زوجه‌اش باعث شد که تحلیلگران بر رهبران پیشین و کنونی آسیای مرکزی و خانواده‌های آنها نظر افکنند. بعد از آموزش وضع تحلیلگران به خلاصه رسیده اند که خانم رؤسای جمهور یا رهبران این منطقه با وجود این که در صحنه سیاست به نظر نمی رسیدند، ولی بعضی آنها برای به قدرت رسیدن شوهرانشان نقش مهم بازیده اند. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در گزارش می گوید در این مورد تحلیلگران رهبران را در نظر دارند که با خانم های روس ازدواج کرده بودند.
اکثر رهبران دوره شوروی تاجیکستان همسری روس داشتند. از جمله زوجه سابق رهبر جمهوری اکادمیک باباجان غفوروف که قهرمان ملی این کشور به حساب می رود روس زبان بود. زوجه پرزیدنت قرغیزستان قرمانبیک باقیف نیز روس می باشد. پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف دو دفعه همسر روس زبان اختیار نموده است. سابق پرزیدنت ترکمنستان سپرمراد نیازوف که خود را ترکمن باشی یعنی پدری ترکمن ها عنوان داده بود همسر روس داشت. احتمال عشق باعث گردید که آنها با نماینده قوم دیگر آیله بنیاد نمودند. ولی بعضی ها بر این نظرند که همسر روس زبان به پیشرفت کاری هم کمک میکرد. عبدالله عبدالقادر اغلی شارح مستقل مقیم تاشکند میگوید ازدواج رهبران با زنان روس زبان تصادفی نیست. به گفتی نام برده همسر روس و یا حد اقل روس زبان نمایش صداقت به مسکو بود و وقت حکومت مرکزی از میان نامزدهای محلی رهبر انتخاب میکرد این عامل حل کننده به شمار میرفت.
هدف از این عمل کوشش پیش بردی امور گرفتن وظیفه بلند و یا حفظیان بود. اگر شما با گذشته نظر افکنید میبینید که رهبران سابق ما که از طرف مسکو تعیین شده بودند اکثرا همسری روس داشتند. بر علاوه همسری روس عامل دیگر پیشرفت کاری این بود که رهبر ازبک به اصطلاح تازه نباشد.
در مورد زنان احوال چنین نبود. زنان آسیای مرکزی برای گرفتن وظیفه بلند به همسر روس زبان احتیاج نداشتند. اتحاد شوروی فرو ریخت، اما هنوز هم زنان روس بر علاوه عشق می توانند مشکل زیاد مردان آسیای مرکزی را حل کنند. در روسیه میلیون ها نفر مهاجران کاری این منطقه به سر می برند. شماره از آنها همسر روس انتخاب نمودند. آیله با روس امکان می دهد که مهاجران از تعقیب نهادهای انتظامی روسیه خلاص شده به طور امتیازناک صاحب شهروندی این کشور شوند. و اما اگر صحبت را از پرزیدنت ها دوام دهیم، همسر اوکراینی پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشچنکو شهروندی ایالات متحده ای آمریکا می باشد. همسر پرزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی شهروندی هلند است. هر دو رئیس جمهور در دوران انقلاب رنگارنگ سر قدرت آمده اند. تصادف است یا اینکه تمایلی نو؟ شاید وقت نشان می دهد.
نقش زنان در زندگی خانواده و فعالیت شوهران.
و ما شنوندگان ارجمند مصاحبه ای که حالا با توجه شما پیشکش می سازیم با یک زنی هستی ساکن پایتخت با نام ماهستان صالحه. ماهستان صالحه و چهار فرزندش را در چنین یک شرایط دشوار اقتصادی بی شوهر خودش بی پدر فرزندانش را بزرگ کرده است و تنها و تنها با تکیه به هنر و نیروی بازوی خود اونها را بزرگ کرده است و چون که خودش میگوید نگذاشته است که محتاج دری خانه دیگران شوند و اونها را با تحصیل فرا گرفته است و با زندگی خوب فرا گرفته است و حالا مصاحبه ما را با او بشنوید.
اپای مویستون من میدونم که شما چور فرزنده تنها و با همون چخیلی که مردمی تاجیک میگویند بنوکی سوزن کلان کردید همیتر نیست؟
البته خواهرجان عزیز نصیب تقدیره و با همین چور بودم در زندگی تنها موندم امیر روزگار خدمه با نوگی سوزن با نمی هنرمندی برده استم امیر چور بودم در بور زندگی در گردن من گشتن شبو خواهونا می رفتم تا ساعتا یک دیشه و کورپا می دختم کورپا چه می دختم شیروز می دختم جوراب می بفتم چی هنره که ایدستم می مدم هنرمندی من می کدم با یک دو ساعت خواه می رفتم با سهره می خستم با کار دولت می رفتم و همین رو چی خطی گودک و فرزندو را کلون کدیم این همه شگریختا که کلون شدن دتش یک تشه شوهر دادگیم دتش ستودنت های سیمنگیم و دو زندگی خوندستن و می خلقتی زندگی من شگریختا که تینج هیچی سر کمبودی نداریم یک زنکه رو می بینم در حیرت می بینم در کوچه می شینن یا که اولی که شوهر را نگاه میکنن من با خیلی زنان افراد دارم که یکون هنرمندی کنن چه ما یون در کوچه ششتن عیبت مردمه کردن یک کاری روزگار شنه کنن یک هنرمندی کنن اولی که شما شنه نگه نکنن مثال یک زمانه قیمتی های قینی های با یک اولی که مرده که من روزگار نغز نمیگذرن برای من با زنان گفتنی هم که محنت کنن با محنت حلال آدم با چی مراد مقصده که بخواه با مراد مقصدش میرسه هنرمند آدم رزقش در کفی دست شد جایی که براوه خور نمیشه و کس میگن هنر به از ملکی پدر گفتن هنرمندی بسیار چیزی خوبه من به همین دخترها مراجعت میکنم که همه هنر را یاد گیرن
من هم خیلی شنیدم که شما دختراتون هم که در بیرون یکان لحظه بیکار بشینند یا که دوگانه بازی کنند هر وقت که خانه شما وارد می شود کسی سری کار می بیند اونها را یکی شیراز می دوزد دیگری می بینی که دیگری جوراب می باست سیومی همراه شما کرپا می دوخت مثلا شکایت نمی کنند که خسته می شوند اونها از همین هنرمندی زیاد نمی گن که ما می خواهیم دم بگیریم
دخترهای من شکر خدا که همش سای بخلن ای هنرو بخبرن هیچ وقت چیز نمی کنن که ما موندشتیم با دخترهای در کوچه می بینن که بکرشن می گو چطور چون دخترهای در کوچه بکر می شنن و یا گون کور نداشته باشن یا همش یک تاش ای کورو میکنه یک تاش منه یورده میکنه دیگرش در سر ماشینه میشنه شکر همش که هنرمندن من هم میخوام که همین دخترهای همسایه یا که دخترهای کوچه میخوام که همین هنری ما را بیا یاد گیرم ما وقتی وجه سن سال مو رفت پیشتم من میخوام که همین هنری کورپدوزی را همین یوشو همش یاد گیرن کدوم هنری که باشه میخوام که همین دخترها یاد گیرن هنرمند شون میخوام هنرمند باشن
واقعا هم از به هنری و از همین چیزا است که مثلا به کارهای دیگر میروند میتر نیست مثلا محتاجی میکشند
البته این هنر چیزی خوبه ایو بیکار گردی و خط کوچه گردی و ای بیره گردی ده هنر خوبتره دخترو بیره هم میشوند در بدر خونه میروند میتلبند رای فوشگری میروند این هنر خوبه که نون حلال خطا هر روزش میووی من به همین دخترو گفتنی هستم که همین ای همه ده هنر خوبه که هنر را یاد گیرن
مثلا همین شبهای در روز می دوزه شما سلامتیتون چه خیل است؟ به نوری چشمتون ضرر نمیارد این کاروی وزنین مثلا؟
البته هنرمندی خیلی به سلامتی هم ضرر داره نوری چشم تا کم میکنه میشینیم در سر ماشینه یا که در سر کورپدوزی میشینی ای سلامتی هم میمونی وره که ای هنر ای هنر ادم هنرمند نمیتونه توخط کده میخوایی که با هم هنر تا دوام دی
یعنی شما بیکار ششته دیگر نمیتونید؟
بیکار ششته نمیخوای همین ششته میخوای که یکون درزی باشه که در دستت که هنرمندی کنی و بیکار نشینی این نمیتونی هنرمندی همه خلای نمیتون خواهی بیکار ششتن
وقتی که مثلا میرهید میبینید همون تخت عروسی را که همون زحمتی سوزن شماست محصول زحمتی دست شماست چی روحیه شما را فرا میگیرد وقتی میبینید محصول دستتانه که آدم ها میدراین عروس خانه را تماشا میکنند مثلا
راست دیگه من هم سین سال رفته استن سلامتی هم خوب نیست دیگه نمیتونم در زودی نکی زنکو میان خواهیش میکنن التماس میکنن که خیلی کرپای دخترامون بدوز کرپای بچه همون بدوز بعد منم خواهش یه را رد کردن نمیتونم مجبور میخواهی میدوزم با وقت میرم در خونه و یا تخت عروسی دخترهای و یا رو میبینیم یا بچهاش نمیبینیم با میخواهم که خدا میگم با قوتم دیتیه که با تخت عروسی پرزندهای دیگه کسم بینم در امی روزای خوب و در امی روزای خرسندی با قوت پیدا میکنم، روحیم بلند میشوم، میبینم که با یک دختر عطوی شده است یا که بچه خونه دور شده است، همه هنر خودم خلاعت من میشم که خداوند همه خیلی من هنر دارست که نوچوری در خونه هیچ کس نمیشم.
تشکر آفه مایستان برای صحبت، سلامت باشد، به شما براری کار میخواهم، به شما قوت میخواهم که همیتر هنرتون پاینده باشد.
شما هم سلامت باشید.
صحبت بود با ماهستان صالح و زنی تنها و هنرمندی تاجیک.
و شنوندگان عزیز، برنامه امون را ادامه می دهیم و حالا شارح ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف درباره نتایج بازی های ورزشی بانوان تاجیکستان گزارش می دهد.
بازی های ورزشی بانوان تاجیکستان بخشیده به سال اولمپی با پیروزی دسته منتخب شهری دوشنبه خاتمه یافتند. دور نهایی این بازی ها طول 5 روز با شرکت بیش از 400 ورزشگر از ولایت های سغد و ختلان، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، شهر و نواحی تابعه مرکز و وادی رشت در 5 رشته ورزش بسکتبال، والیبال، ورزش سبک، تنیس روی میز و شطرنج در شهرهای دوشنبه، خوجند، کولاب و وحدت دایر گردید. دسته منتخبی پایتخت کشور با کسب 26 مدال، 13 طلا، 7 نقره و 6 برنجی غالب این بازی ها گردید. تیم غالب از جمله در رشته ورزش سبک 11 مدال طلا به دست آورده، اینچنین اید به شطرنج و بسکتبال نیز جایهای اول را صاحب شد. دسته ولایت سوخت با 20 مدال، 6 طلا، 8 نقره و 6 برنجی در جای دوم قرار گرفت. تیم تنیس روی میز این ولایت در حساب دسته جای اول را به دست آورد. در رقابت های انفرادی نیز تنیس بازی معروف زلفی‌نیسا سید عالم و از شهر خوجند پیروز گردید. او در سبقه نهایی بر قهرمان پرساله تاجیکستان یکاترینا ایشینکا از ناحیه حصار غلبه کرد. خانم سید عالم و بر رادیوی آزادی گفت:
در شهر خوجند یک 6-7 نفر ترینران هستند که به این نمودی ورزش کار میکنند. هر کی مکتب های علایده دارند. ما حرکت میکنیم که بسیارتر بچه ها کودکان را به این نمودی سپورت خود شوقمند کنیم، جلب نماییم.
چی مشکلات است عموماً برای پیشرفت این نوعی ورزش در ولایت؟
تالار مخصوص ما برای این نمود سپورت نداریم. در تالارهایی که ما مشق میکنیم و تالارها هم میده هم رشنایی پس که برای نمود سپورت ما نه اونقدر طلباتش به جوابگوی است.
دسته منتخب شهر و نواحی تابع مرکز با کسب 7 مدال، 1 طلا، 2 نقره و 4 برنجی صاحب جای سوم گردید. دسته منتخب ولایت مختار کوهستانی بدخشان در رشته والیبال مقام اول را کسب کرد. مربی این دسته بیک نظر مولا نظرف میگوید:
در یک سال کمی کمش 4-5 مرتبه بین زنان و دختران بود مسابقه گذرانده شود.
با گفته مسئولین کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، بازی های ورزشی بانوان با مقصد هرچی بیشتر جلب نمودن زنان و دختران به مشغولیت های ورزشی، ترغیب طرز حیات سالم و انتخاب بهترین ورزشکاران به هیئت دسته های منتخب کشور برگزار گردیدند. نظرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به ارزشی برابری سامانی پول ملی تاجیکستان با پولهای دیگری خارجی.
در صرافی های شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی 3 سامانی و 44 درهم، یک یورو 5 سامانی و 35 درهم و 10 روبل روسی یک سامانی و 45 درهم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز میشوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یک و یک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
روز خوش.
Thank you.